صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله فَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ فَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بعد از اون که در آیه 56 فرموده ای بندگان من، زمین جایی برای بندگی شما دارد اگر شرایط اونچنان سخت شد که در محل و محیطی ادامه بندگی مشکل بود، این ارضی واسعه، بنا رو بر این بگذارید که از بندگی خودتون در هیچ شرایطی عدول نکنید. بعدم فرمود آخه در آیه 57 آخرش که چی؟ کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون. هر کس مسیرش مسیر روبرو شدن با منه، همه میمیرند و به سوی من میاند و با من روبرو میشن. زندگی برای آن است که تمرین یافتن قلبی که بتواند با خدا معانسه کند رو در 70-80 سال انجام بده. فرمود که ای بندگان من، یا عبادی، آخر آیه 55 فرمود فایای فعبدون، باید بندگی منو در این زمین بکنید. اونقدر وسیع هست که جایی برای بندگی شما بماند. نمونش رو هم امام ها برای ما قرار دادن که تمام جباران یک کاسه که بشن میشن جبارانی مثل یزید و معاویه و بنی الامیه و بنی العباس. همه تنگی هایم که ممکن است بر ائمه آوردند، ولی دیدین که جای زمین برای بندگی امام های معصوم تنگ نشد. که همه بلاها که جمع بشد که به اندازه یک ذره بلاها نمیشه که بر ائمه آوردند. چون ما میبینیم که چطور تونستن بندگی کنند، فکر میکنیم که چیزی نیست. نه، یادتون باشه ما 1 میلیاردیوم اینم که شرایط برامون سخت بشه خودمونم میبازیم. حداقل ببینید کاری میکنن که وقتی امیرالمومنین علیه السلام شهید میشن، میگن مگه امیرالمومنین مسجدم میرفت؟ خوله خودتونه بذارین جای حضرت که تمام فضا فضای تهمت به شما باشه. خودم میگه آقا اصلا زمین و زمان تنگ شده. امیرالمومنین میفرماد عملا که دیدی تنگ نشد، آخرش ما و خدا تونستیم با هم زندگی کنیم. معاویه نتونست با ما زندگی کند، مشکل خودش است. میفرماد حالا که اومدی رو زمین که بندگی من رو بکنی، و فقط این بندگی است که برای تو سرمایه میشه، هیچ شرایطی رو برای اینکه بندگی تو را از تو بگیرد به رسمیت نشناس. آخر آیه 56 یک کلید است که حالا حالا ما باش کار داریم. ثم الینا ترجعون، بعدم آیاتمون میخواد همین آیه را کمک میکنه، یعنی میاد پیش من. خب حالا یا منو داری یا منو نداری، یه چیز عجیبیه آدم بره پیش خدا اون وقت خدا رو نداشته باش. چون اگه کسی یه عمر 60 سال 70 سال 50 سال تمرین خداداری نکرده باش، خب در محضر خدا غیر در محضر چوب و سنگ و کوهه. خدا یعنی حلیم، سمیع، علیم، بصیر، رحمان، قدیر، حی. ببینید خدا که یه شخص نیست که بگوید که خب چه داشته باشم چه نداشته باشم، همین که در محضرش دارمش. اگه این خوب حل بشه که اگر بریم پیش خدا و خدا نداشته باشیم یعنی چه، اون وقت معنی این که در زندگی با عبادت در محضر حق که رفتیم خدا داریم رو میتونیم بفهمیم. التفات بفرمان، شما در نظر بگیرید که برید در محضر حی مطلق ولی هیچ ارتباطی نتونید با حی مطلق پیدا کنید، چی میشه؟ حی مطلق در حی، حضرت حق حی محض است، حیات مطلق است، نزدی حیات است. خدا که حیات نداره مثل من شما که حی است. آدم در محضر حی هیچ نتونه ارتباط برقرار کنه، اونجا میفهمه بی مرگ، بی حیاتی و مرگ یعنی چه. در محضر علیم محض است. خب اگه تو دنیا 60 سال نتونسته باشه این را ملکه خودش کنه، چی را ملکه خودش کنه؟ ارتباط با علیم را. خب در محضر علیم محض هیچ نمیتونه ارتباط برقرار کنه. این پوچی و بی ثمری و ظلمت چیزی نیست که اصلا بشه امروز بفهمی. به همین جهت امیرالمومنین میفرماند لا خطر فی قلب بشر، اصلا هیچ بشری نمیتونه بفهمه دی یعنی چی. میشه بو برد که از چه مقوله است. مگه ما حالا میتونیم؟ حالا مثلا گاهی شده است که وقتی تازه در یه روز عید فطری در یه نصف شب ماه رمضانی یه ذره در محضر حی مطلق پرده را عقب میزنن به لطف الهی خودتون حس میکنین تازه اشکتون در میاد، اشک از این که چقدر فاصله داریم. تو دنیا آدم چه موقع گریش شروع میشه؟ وقتی که پرده میره عقب. پرده که میره عقب تازه بچه بهونه شروع میشه. بچه تا باباش یادش نیست که گریه نمیکنه، وقتی که باباش یادش میاد میبینه نداره، لبور میچینه. اشک انسان تو دنیا رفع حجاب است نه اتصال، خبر از اینه که ببین چقدر فاصله است. حالا شما حساب کنید این اشک شوق و امید وصال است. در قیامت کسی که با خدا نتوند ارتباط پیدا کنه عذاب هرمان از محرومیت از خدا، نمیدونیم یعنی چی. اما این ورش هم میفهمیم که با عبادت، با عبادت انس با حی قدیر سمیع بصیر علیم، انس با اون که تو دعا جوشن کبیر شناختید، مصوره، خالق، علیمه، دیگه چی بگم، همه اون هزار تا اسم توی دعای جوشن کبیر، حالا اینا باش میخواد روبرو بشی. خب اگر تمرین نکرده باشیم برای اینکه انس با حق بگیریم، اون وقتی که در محضر حق قرار میگیریم که ارتباط نیست، اون وقت وقتی ارتباط نباشه چیز هرمان است. کی هرمان را میفهمه در دوری را؟ اون که میره قیامت و خدا نداره. حالا که ما نمیفهمیم که اینجاست که یه برهان بسیار قویه. از شما میپرسن آقا چرا باید بندگی کنی؟ میگوی آخر آیه 55 و آخر آیه 56 دلیل من است. آخر آیه 55 گفت فعیای فعبدو، باید منو بندگی کنی، زمینم اونقدر جا داره که تو بندگی دو ترک نکن. آخر آیه 56 گفت برای این که میای پیش من. بنابراین بعد میگه خب پس این قاعده است، آیه 58 قاعده است که اینا بدون اگر تونستی تو این دنیا بندگی کنی، وقتی میای پیش من در محل انس با منی، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. میگه حالا اونایی که تو دنیا بندگی کردن، بندگی دو تا چیز که بیشتر است که آمنوا و عملوا الصالحات. بحث شد اون جلسه فضای آیه دست عزیزان بیاد این شب. میگه اینا رو ما یه جایگاه خاص بهشون میدیم، اولا در جنت قرارشون میدیم، مقام اصلا جنت. این عزیزان بزرگان ما خیلی خوب جمع بندی کردن برای ما، میگن جنت عبارت است از ظهور اسماء الهی. یعنی شما تو جنت حق را میبینید به اسم حی در درخت، به اسم رحیم در میوه. اینا که میوه نیست اونجا، اونجا حق است و عبادات ما. به اسم درختای بلند تو در تو، به ظهور درختای بلند تو در تو، اسم سبحان اللهی حق. اون وقت حق چقدر آدم حال میاره؟ مثلا شما یه وقتی گاهی شده است دیگه خدا کمک همه کرده است به لطف الهی، یه بار یهو گفتن یا ارحم الراحمی، یعنی اصلا چی میشه حال آدم یه بار بگید یا ارحم الراحمی. در شرح حال آیت الله حجت رحمت الله علیه از مؤسسین حوزه علمی قم گفتن دیگه این آخرها که دیگه فهمیدن دیگه تمام است کارش، علما رحمش هستشون، این است مشهور است بینشون، وقتی دیگه میگن دیگه تمام است مهرشون رو میشکنن، چون دیگه مهرشون هم شکست. و میگن یه مرتبه دیگه همون لحظای آخر یه مرتبه دن که آقا داره میگه یا ارحم الراحمی یا ارحم الراحمی و تموم شد. خب یه عمر گفته است یا ارحم الراحمی تا حالا شده است. یه جمله دیگه هم داشتن دیگه، الهی العف الهی العف. حالا میخوام عرض کنم شما خودتون ببینید گاهی یه یا ارحم الراحمی گفته میشه، خودش بهشت است، یعنی بوی بهش میده. این که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمان انا مدینه تلعیل و علیون بابوها، یعنی با این دعای اهل البیت میرسید به دیانت، دیانت خودش بهشت است. شما با اهل البیت امیر المومنین یعنی کل اهل البیت، شما با دعای ابو حمزه میرسید به شریعت، شریعت بهشت است. حالا بفرمان در این بهشت با کی رفیق بشی؟ با خود خدا. اون چه که میخوام عرض کنم این مقدمات رو داشته باشید که یعنی چه که اگه شما تو دنیا دینداری کردید، آمنو و عملو صالحات، جامون یعنی میگه جادون میدن من الجنه، یعنی تو بهش جادون میدن، از بهش بهدون میدن، غرفه‌ای در یه محل امن انس، یه انس خاص، انس بی درد سر، یه خلوت غرفه، جاییست که آدم مزاحم نیست اونجا براش دیگه. میفرماد که وقت چیه؟ تجری من تحت الانهار، یعنی یه محلی است که ظهور اسماء الهی است به جلوه یک آب روان. یعنی وقتی که اصل قضیه را یادمون باشد این آیه برامون معنی میده که بهش محل انس خداست با بنده. پس این آبش چیه؟ آبش صورت انس است. وقت چقدر عجیبه وقتی خدا خیلی منت سر ما میخواه بذاره، میگه تجری من تحت الانهار، چون آب فرق میکنه با میوه. میوه یه چی هست اما آب هیچی نیست و خدا اطلاق دارد. خدا یه وقت میخواد با ما احوال پرسی کنه به خاطر اینکه یه فقیر را کمک کرده. خب یه میوه یعنی نور خودش رو از طریق یه میوه به قلبمون میاره، رزقنی الله و ایاکم. اما یه وقت آب رو با ما رو آب رو برو میکنه. خدا مطلق است، مطلق نه شک داره نه چیزی است. خدا چیزی نیست، لیسا کم استهیشه، شکلم نداره. و حالا خدا میخواد این خداییشه به ما نشون بده. باید با چی نشون بده؟ با میوه که نمیشه نشون بده، با آب باید نشون بده. دوباره مبانی را گم نکنید تا این قصه معلوم بشه. مسلمانان صدر اسلام آقا مسائلشون حل بود، آیه را میخوندن قش میکردن. بعد صدها سال ظلم به ما شد. اولا در خانه اهل البیت را بستند، شیعه را در به در هر جاییدن کشتن. بعد آروم آروم اینا بپذیرید شیعه سطحش اومد پایین. یکی از محققا خوب میگه، میگه بالاخره از جهاتی دشمن به مقصدش رسید، نگذاش ما ارتباطمون با اهل البیت برقرار بشه. بعدم که دیدید که بعدم که حکومت عثمانی اومد شیعه را در انزوا و محرومیت و نزول فرهنگی قرار داد، بعدم که این چیزا اومدن صفویه اومدن، صفویه از شیعه استفاده کردن برای حکومت خودشون. درسته که از جهتی خوب بود، خوب بود که یه حکومت شیعه پایش گذاشته شد، ولی اینا که شیعه را برای خود امیرالمومنین نمیخواستن. اینا یه آدم های زرنگ مدیر قوی دیدن، اگه بخوان یه حکومت محکم جمع و جوری داشته باشن باید از علمای اسلام استفاده کنن. علما را در خدمت گرفتن، نه در خدمت علما آمدن. تو بحث برکات انتظار جلسه یک ها دو ما اونجا میگیم که خیلی فرق است بین حکومت اسلامی. چرا ما معتقدیم این حکومت اسلامی ظهور فرهنگ امام زمان صلوات الله علیه و آله است؟ برای این که حکومت اسلامی یک نازله از اون حکومت، چون تو این حکومت میگیم آقا سخن اهل البیت همه کار است، رئیس جمهورم باید زیر فرمان فقیه باشه که سخن اهل البیت رو طرح میکنه. در زمان شاه عباس شیخ بهایی عزیز و امثال شیخ بهایی معروف کرخی اینا زیر نظر شاه عباس بودن. این که نشد حکومت اسلامی، علمای بزرگ ما خدا رحمتشون کند از همین فرصت هم استفاده کردن، بهترین ختمات به بشریت کردن. معروف کرکی است اون که عرض کردن، یکی از علمای بزرگ که اومد فاساد خدمت کرد. حالا شو عباس سطمه میزد، اینا که آدمایی نبودن که به خاطر سطمه های حاکم مدعی اسلام صحنه را خالی کنن. حاصل قضیه این که فضا از موضوع خارج نشیم، ما در هر شرایطی باید بدونیم که با اسماء الهی باید روبرو بشیم. او وقت میفرماد مبانیتون رو که در طول سالها گم کردی. بالاخره علمای ما در زمان شاه عباس و امثال شاه عباس هرچی حسد میخوردن فوقش تونستن روایتی ها که داشت از دست میاد جمع کنن، فقه ما رو حاکم کنن. خیلی هنوز زمان احتیاج تا ما اون بنیادهای اصلیمون رو دوباره احیا کنیم. انقلاب اسلامی به واقع زمینه این کار است. شما زمان شاه عباس یا قاجار که دیگه اصلا عزای اسلام رو باید گرفت، دیگه محمد رضا خان و باباش هم که دیگه هیچ. ببینید تو اون فضا من بی سواد زمان شاه توی کتابخونه قرآن بحث میکردیم، واقعا هم هیچی دیگه بحث نمیکردیم، یک کلمه هم بحث سیاسی نمیکردیم. به نتیجه خودم هم همین بود که اگه ما قرآن بحث کنیم مردم مومن بشن خب میفهمن اینا کافرن. توی کتابخونه گوشه تهران نذاشتم. قرآن بحث میکرد، ما سیاسی هم هیچیا، از اولم بنامون این بود که حتی اگه دیده اینجا گاهی مثال های سیاسی میزنیم، اونجا مثال سیاسی هم نمیزدی. بسن فقط اینجا قرآن بحث میکرد. خدا رحمت کنه این شهید شرافت از شهدای حزب، ایشون دیگه از ما هم خلاصه چون سن نشینم بیشتر بود بیشتر رعایت میکردن، همین فقط قرآن بحث میکردن نذاشتم. پس بپذیرید که الان گاهی آدم ذهنش نمیتونه به راحتی بپذیره که خب این آبی که توی آیه میگه تجری من تحت هل انهار، این یعنی ظهور صفت حق به اطلاقیت. یادش میره که چیا یادش میره؟ که اصل بهش ظهور اسماء الهی بود. اسما درجه دارن، بعضی اسما زیر مجموعه بعضی دیگن، بعضی اسما ام الاسامی هن، ام اسامی که از همه بالاتر از خود اطلاق حق است. بله، با خدای وقت به اسم سمیع به شما رفت برخورد میکنه، خیلی خوشحال میشی. اما اونی دلدون گواهی میده که پس خدا داره توجه به شما میکنه. یه وقت به اسم هوال اول و ظاهر و باطن و چی شد؟ اول و آخر و ظاهر و باطن تجلی میکنه، خیلی دل آدم وسیع میشه. خب الاول و الاخر اینا هم اسم الهیه دیگه، یا من اول و لا اول له، اینا پر روایت هاست. خب آدم میگه واو چه خدایی. خدا اگه به لطف الهی، به لطف خودش به قلب ما برخورد کنه با اسم هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، تمام عالم هستی یه مرتبه در قلب شما تجلی میکنه، وجود عالیش. خب اما ببینم که هو الاول آخر نیست، هو الاخر اول نیست. حالا اگه اومد با اسم اطلاق، او هو هو بهش میگن، هو لا اله الا هو، در روایت هم داریم بالاترین ذکر هوه. حالا این صوفی ها اینا را با تمام نادانیشون بازی میکنن، به ما چه؟ اونا بی خود میکنن. اصل قضیه روایت های ماست، میگن خدا را به او بخوان، قل هو هو، فقط هو 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 هو. دیدین تو قرآن گاهی هو بعد الذی 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 هو او، یعنی حالا خدایی که چیست که اوست. دوباره سوال میکنین خدایی که چیست؟ میگن که اوست. اینا میگن مقام اطلاقیت حق. بعد میفرماد که تو بهش که ظهور اسماء خداست، میوه بد میدیم، جلوه اسمیست، درخت بد میدیم، سبز و نزاخت هم سبز سبز سبز. اما یه وقت هم بعدم میگه تجری من تحت الان، نگاه میکنی میبینی وای حق بر تو جلوه کرده است در اطلاق. چرا میگن باید آب وضو مطلق باشه مضاف نباشه؟ برای اینکه میخوای منتقل بشی به حق مطلق. آب وضو چی باید باشه؟ خبر از اطلاق حق بده. اما این آب آخرش آب این دنیاست، درسته که خیلی خوبه، نور چشم میاره. چرا؟ برای اینکه محدود. نور چشم تنگ چه چشمی را میگن؟ که محدوده. چشم بصیر چی را میگن؟ که تنگ نیست. میگن به آب زلال که نگاه کنی نور چشم منتقل دون میکنه به اطلاق حق، چشم دون باز میشه. میفرماد یه همچی جایی میای با من رو برو میشی، ثم الینا ترجعون. خب حالا که میفهمی که پیش ما بیای یعنی چه؟ قاعده اینست والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجری من تحت الانهار خالدین فیها نعم اجر العامل. تا اینجا رو اون جلسه بحث کردیم، خودم که دلم نمیاد از این آیه فاصله بگیرم، اما حالا فرض میگیریم یه چیزی فهمیدیم دیگه. حالا خدا این آیه الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون میخواست بفرما، همه این مقدمات برای این آیه است که عزیزان من شرط این که به اینجا برسی به کجا؟ که در آیه 58 گفت که خالدین فیها، در غرفه ای با اون آب و تجلی لطف الهی که این خیلی اجر بزرگی است، خیلی قیمتی است. اما برای کیا هست؟ برای اونا که دو تا صفت داشته باشن. آقا اولا الذین صبر، اینا باید که بدونن دینداری وقتی شروع می شود که برنامه پایداری درش پای گذاری بشه. من خیلی دلم می‌خواسته فکرم کردم این دو سه روزه که این صبرو رو یه خورده بیشتر تاکید کنیم، زوایاشو بگیم. زیادم بحث شده و خودم اتفاق داریم دیگه که بارها رو صبر بحث میشه، هر وقت یه آیهی دوباره سرمد یه نوری جدیدی میخواه به ما بده. من یه مثال بزنم، شما خودتون دیدین دیگه که اگر بخواد ریاضی یاد گیرید، خب اول که آدم میخواد ریاضی یاد گیره خیلی براش همه چی ابهام داره، اصلا گیجه. آقا چطوری مثلا این مثلا مثلثات چی میخواد بگه؟ مثلا کوتانژانت چیه؟ مسئلهش چیه؟ هی مثل آدمی که چشماشو بسته سر راه میره کورمال کورمالا هی عددا رو با هم جمع میکنه، میگه آقا اگه اینجور شو. مثلا به ما میگفتن که اگه گفت از منفی است، اگه گفت مثلا دیدین که مثلا حسن و حسین هر کدام دو گردو دارند روی هم رفته چند گرد داره، ما نمیفهمیدیم. گفت اگه گفت روی هم رفته جمعش کن به علاوه بزن، اگر گفت حسن و حسین، حسن 4 گردو دارد، رضا 2 گردو دارد، علی 1 گردو مثلا میده اون که 3 گردو دارد 1 میده به اون یکی، حالا چند تا داره؟ گفتن منفیش کن. یعنی نمیفهمیدیم که فقط اصطلاح. خب حالا بعد از این مدت نه دیگه، خب قشنگ اصلا اینا چی از حفظ میکنی؟ خب معلومه از خودی جمله میفهمی. گفتم یه جلوتر کوتانژانت میفهمی، تانژانت میفهمی. خب بعد از مدت نه دستیده دیگه، اصلا نمیخواد حفظ کنی هیچی، همطور ناخودآگاه خودت افق ریاضی دستیده. چی کار کردی؟ یه خورده وقت گذاشتی، آروم آروم ملکه شد برای آدم. میگه وقتی در ریاضیات گرفتن شرط این که ملکه بشید یخت موندن تو این قضیه است. حالا التفات داشته باشید که باید چشم قلب به عالم غیب باز بشه. صبر یعنی اینی که در راه صحیح دین پایدار بمانیم تا چشم قلب باز بشه. خب بفرمایید که چقدر طول میکشه تا چشم قلب باز بشه؟ برای اینکه آدم ریاضیات ملکش بشه گاهی دین 7-8 سال طول میکشه. واقعا 7-8 سال آدم باید وقت صرف کنه تا ریاضیات فکر کنه. همه عرض من تو همینه که عزیزان خیلی دین عجیبیست، اما جنس من و شما اینست که تا یه مقداری واردش نشیم، آروم آروم ذهنیات غلطمون پاک نشه، آروم آروم برداشتای درستمون جایگزین نشه، و بعد که برداشتای درستمون جایگزین شد آروم آروم قلبمون تصدیق کنه، و بعد که قلبمون تصدیق کرد آروم آروم چشم قلب باز بشه. آدم بعد از یه مدت راحت میگه یا ارحم الراحمین. یعنی یا ارحم الراحمینی تو متن دین غیر یا ارحم الراحمینی است که اثر ترس و وهم و خیالات میگیم. میفرماد این دینداری دو تا خصوصیت داره، یکی این که بعد از این که حق و شناختین باید پاواسید. من دلم میخواد که شما یه مطالعه بکنید رو آدمایی که به هر چیزی در دین نوک میزنن و رو هیچ چیزی مفصل و نمیزنن. حیفست که بنده گاهی میگم خب این بنده خدا چی گیرش میاد؟ همه کاری کرد هیچ دستش نیست. این که فرمودن هر کی به همه کار به هیچ کار، و شاید همش که باید امشب عزیزان میدونن باز یادآوریشون بشه، آقا برای رسیدن به یک مقام دینی برنامه ریزی ممتد میخواهد. میخواهید قرآن آروم آروم با روحتون ارتباط پیدا کنه، حداقل باید یه مدتی پاکار جدی بیاین. مثلا گاهی دقت کردین، حالا من همین خود حتی جلسه خودمون رو من تعجب میکنم، مگه میشه اینجوری که مثلا گاهی مثلا یه سر طرف میام میزنه، یختش هست، یه روز میاد یه روز نمیاد، این خوبه برای اینکه ثواب ببریم تو جلسه قرآن نشستیم، اما این اون نیست که بعد از یه مدتی ببینین انگار با قرآن آشنایی. وقتی کسی ریاضیات دونست و دیگه نمیشنید که مسئلهایی که بلد است و دوباره یادش بیاد، اصلا نگران نیست که چیزی یادش بره، همواره ریاضیات رو داره، هر مسئله یا هر جور میخواد یا اینه براش. دین اینجوری است، بعد از یه مدتی خود انسان وارد دین میشه، اصطلاحا میگن که وجودش مجرد میشه. مجرد میدونین که دیگه بود نداره، زمان نداره، مکان نداره. بعضی این علمای عزیز رو دیدین، اینا اینجور نیست که روایت ها یادشون باشه، روایت ها روحشون است، بعد روایت ها که میخونه مذکر روحش است، قرآن ها که میخونه مذکر روحش است. یعنی جنس مجرد اینجوری است، مجرد بود نداره، زمان و مکان نداره، کثرت نداره، بنابراین شخصیتش میشه دین. خب شاید بگید شدت و ضعف داره یا نه؟ آره، مجرد شدت و ضعف داره، مثل نوره، نور پای نوره، نور پالایی هم نوره، اون شدیدتره. علمایی که در صبر دینی خودشون رو پروروندن دیگه دین پیششون است، شدت و ضعفش جداست. البته عبادتشون رو طولانی کنن، همین دین با نور و شدت بیشتر قلبشون رو اشغال میکنه، شدیدتر بشن، به معصوم نزدیکتر میشن. میفرماد آدم ها دیدید که کار این زندگی باید به کجا برسه؟ با ملاقات خدا، ثم الینا ترجعون. پس شرط داره، شرطش پایداری در دینداریست. دینم سه چیزه با عقیده صحیح، اخلاق صحیح، اعمال صحیح. دائم باید یه کاری کنیم عقایدمون متعالی بشید، دائم باید یه کاری کنیم سوء اخلاقمون کم بشید، دائم باید یه کاری کنیم آداب و رفتارمون دقیق، حرام و حرام توش، حلال و حرام توش رعایت بشه. میگه این باعث میشه که اینجور که نمونی این مقام دو عوض میکنه. بعد میگه که یه شرط دیگه داره که تو دیگه دلواپس نباش، نگو که راستی 14 سال اسم ما گوشه نجف به خدا اطمینان کردیم، گفت که بزن تو سر شاه زدیم، گفت اول نصیحتش کن، نصیحتش کردیم، بعد گفت بگو تقیه حرام است، اظهار حقایق واجب گفتیم، بعد گفت داد بزن بگو چرا کاپیتالیسم رو به ما تحمیل کردیم، کردیم، تبعیدمون کردن ترکیه، بعد نجف، انگار هیچ خبری نشو. میگه نه، شرطش این است که تو و علی ربهم یتوکلون، باید این آدم ها به پروردگارشون اعتماد پیدا کنن. کی کار درست میشد؟ اون وقتی که خمره سرکه شد، وسطی را ورداری خراب میشه. اگه امام در مثلا 8 سال که در تبعید بودن صبرشون تموم میشد، توکلشون کم میشد، یه موزه گیری میکردن، این موزه گیری نه امام را به این درجه میرسون نه ما را به نتیجه میرسون. مرد حسابی، صبر و توکل تو چی میدونی؟ تو به این خدا اعتماد کن. خدا دیگه خلاص شدم، دارم میمیرم، 85 سالم شد، هیچی نشد، این شاه هنو همه کار است، جشن و هنرش هم را انداخت، فساد به اوج رسون، دیگه هیچی برای ملت نمون. تو تو چی میدونی؟ با مرگ یه آقا مصطفی همه عوض، یه ورق عوض میکنیم، تو چی میدونی؟ و علی رب همیت وکن، یعنی به مدیریت خودت نه، به مدیریت ما واگذار. ببینید چیان که به جایی رسیدم. اگه امروز یه سنگ بخوره تو سر ما، همه حالا معلوم بشه که مال نیست که دروغ گفتیم، خب معلوم است دیگه دروغ نمیگم، معلوم است. اما اگه دیم از پس و پیش هیچ ضربه میخوریم و اینا همچون موندیم، خدای چی شده؟ بعد از اصلا که مایوس داریم میشیم، اما بازم وامیسیم دیگه، متانه سر الله میگم پس خدا چی تو شد آخه؟ این دار بنا بود ما واسیم و تو هم کمک کنیم، بازم بگه نه هنو تو، اگه اون که من بخوام بشی بشی هنوز زود است، هنوز باید صبر ده امتحان کنیم، ما بازم وامیسیم. آقا انگار هیچ خبری نشد، بابا 20 سال است سطمه میخوریم، بدنامی، فوش تو طایفه میگن آقا این هنوز سال 58 داره زندگی میکنه، انگار خبری نشد، همه به یه جایی رسیدن، ما هنوز به هیچ جایی بازم وامیسیم. اون وقتی که دیگه تمام نزدیکه که طاقت طاق بشید، خدا میدونه ها من همین بنده رو میخواستم که تا اینجا بیا. خب ما واقعشو درست میکنیم. کی ورق بر میگردد؟ وقتی امتحان تام بشید. وسط راه اگر که گر به هر زخمی تو پرکینه شدی، پس کجا بی سیقل آینه شدی؟ آینه قدیم ها، آینه ها میدین که فلزی بود، وقت فلزا را میگرفتن خیلی سیقل میدادن، خیلی با حوصله، خیلی با حوصله. بعد خب سیقل دادن فلز در حدی که آدم بتونه خودش را توش ببینه، ببینید باید بعد یه پارچه نازک ور میداشتن، هفتش روز با پارچه سیقل میدادن، چون اگه با سنگ سیقل دادن که خش میفتن، کی حوصله داشت؟ خب همینه، اگه میخوای جلوه کنی آینه باید سیقل بدیم، یه ذره سیقل بدیم، یه دوتا تو دادت درات که تو آینه نمیشی که. پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم نماید شرح صدر. اگه کسی تونست، خب من فقط عرضم اینجاست، قبول دارید که خدا هیچ بنده ای رو یادش نرفته است؟ قبول دارید که خدا میدونست ما چشم میخوان بهمون داد، بعد این گفت این چشم خیلی حساس است، یه پلک داد، بعد موجه داد، بعد ابرو داد؟ قبول دارید که قبل از این که نگفت کافر و مومن، که قبول دارید قبل از این که به دنیا میان میدونست ما شیر میخوام، شیر در پستان مادر گذاشت؟ پس یه همچی خدایه که ما میدونیم زاویه های ریز زندگی ما را از قبل میدانست است و برا ما فراهم کرده، حالا گفته است واسید، صرف واسید. در جنگ با جالوت همه چی به نفع تالوت تموم شد، همه چی، هر چی حساب کردن دیدن خیر، این یخورد آدم حزب الله هر روز کشته میدن، هیچی هم گیرشون نمیاد، جالوت هم هی میکشه و هیچ، تازه بینشون هم اختلاف شد، یه سری اصلاح طلب افراطی که اصلاحات رو به نفع آمریکا میخواستن تموم کنن پیدا شد. و ما آخه این آیه چیه میگن؟ آقا ما و ما طاقت مقابله با جالوت نداریم، بیان با آمریکا کنار بیان. تازه تو جبهه مقابله با جالوت هم یه سری پیدا شدن که اینا برگ دعوت برای جالوت دادن، خدا چی کار کنیم؟ خلاصی خودمون که ضعیفی، این کناری های ما هم که گران بیان با آمریکا به جان، چی کار کنیم دیگه خلاصیم. اما یادشون میاد که اینجوری که نیست، که خدا گفته است که باید واسی، هرچی حساب میکرده نه نگار جنگ به ضررشون تموم شد. یه پسری باباش گفت بابا جون این چاشیده بندی یا به قول ما اینا به من داداشا تو جبهن، برو بهشون بده و بیا. رفت، اسمش داوود بود، گفت چیه بابا؟ داره داداش گفته همین داریم هی ضرر میکنه. گفت من میتونم اینا بکشم. گفت برو بچه خونه دون، ما همه واسدیم، چند وقت طولانی است. گفت نه من میتونم بکشم، فقط نشونه منش بده من میکشمش. گفت اینو هاشتی بالاخره بودن، یه قول بستن برای چرخون زمین گذاشت تو پیشونی جالوت، کار تموم شد. آخه من و شما که نمیدونیم که رئیس دنیا کی را پرورونده است. یه بچه قلوه سنگ بزن حرفه‌ای رو ورداش بره داداشاش چاشت بندی بدن شد داوود و ببینید چی شد. اصلا نظام جهان عوض شد، نظام جهان عوض شد با قلوه سنگ جناب داوود رحمت از علیه السلام. حالا اینجا میگه این اینجوری ها نیست که من گفتم، میگه آقا باید بدونین اگه بهش میخواد، اگه میخواد با من روبرو بشید، باید بدانید کار با بندگی حل میشه، زمینم برای بندگی تنگ نیست و نتیجه این بندگی هم این بهشت و این تجریم تحت الانهار بکندیم ببخشید الذین صبروا. باید پا باشید. من خواهش میکنم باز تو زندگیتون نگاه کنید ببینید کی صبرتون تموم میشه. اون وقتی که میخوان که دو قدم دیگه بیاد که نتیجه بگیرید رفوزه خدایی نکرده بشه. خیلی حیفه. شما همه اینا که رفوزه شدن و همه اینا که قبول شدن به تو چی قضیه شمین؟ تو دو تا چیز. یکی این که صبرشون رو رها کردن، توکلش نبود. واقعا اینا که رفوزه شدن اهل جنگ بودن، بعضی هاشون اهل جبهه بودن، انقلاب کردن، مبارزه کردن، ولی بابا یادشون رفت دینداری با صبر و توکل به انتها میرسه. تو مسئله فردی هم عرفا چرا به جایی رسیدن؟ عرفایی که به جایی رسیدن با همینجا رسیدن به این که غیر ممکنه است این مسیری که ائمه ما به ما نشون دادن بی ثمر بشه. خب پس حالا وامیسیم، سفتم وامیسیم، خستم نمیشیم و میدونیم هم که خدا آخرش به یه جای حسابی میخواد کارا برسونه. شما این که به یه جای حسابی رسیدن رو میبینی، اما این که اینا صبر و توکل کردن ما یادمون میره. خب این چی شد؟ شوخی ساقا؟ بالاخره خودتون میدونین که من مثال که میخوام میترسم مثال بزنم، یه مثال بزنم یکی قفلت بشه، پس مثال نمیزنم. شما هر کدوم اینا که به جایی رسیدن ببینین رمزش تو این دوتا قسمت آخر آیه است. خستگی یعنی چه؟ خب همیشه بعد از 7-8 سال خسته میشید. چرا خسته میشید؟ خستگی در راه دین جنس این است که امتحان واقع بشه. خب بعد از یه مدتی خسته باید بشین تا معلوم بشه بازم ادامه میدی یا میری خونه‌تون. وقتی خسته شدین ببینید تازه اول میوه چینی رو میخوان شروع کنن. حالا چند سال دیگه باید برین؟ 7-8 سال دیگه. خب حالا بعد از 7-8 سال دیگه نتیجه میگیریم، چه میدونم شاید 20 سال دیگه بعدش نتیجه میگیریم حتما. چه میدونم دنیا نمیدونم، آخرت نمیدونم، آخرت حتما دیگه نمیدونم تو کار نیست. یعنی این مسیر وقتی خوب بنیش مشخص شد دیگه میگه دو تا چیز شرط است، صبر و توکل. باز البته مسئله مون چون آیه بعدی میخواد تازه ربط بدهد ما را که زمین تنگ نیست نشد یه جا دیگه. بعد مثال کیا میزنه؟ مثال پرنده ها را میزنه که نونشون را هر شب میدیم، هر روز میدیم، دنیا رو میخوان ازت بگیرن، برو یه جا دیگه. دل واپس نباش. ما قاعده من این است که تو را در بندگی تنها نگذاریم. تو هم قاعده این باید باشد این مسیر را کوتاه نیا. نتایج عجیبی داره. نتیجه چیه؟ میای پیش ما آبامایی 20 سال زحمات، 20 سال صبر و توکل، اینه که حالا همش با مایی، همش با خدا بودن. نسالوک و ندعوک یا الله و یا الله و یا الله و یا الله.